سب گویان سنگار شود در مقام سب آری شود ولی به خون جگر شود آری شود ولی به خون جگر شود وصل توست دم در کش دم در کش هر نه باد سبا را خبر شود باد سبا را خبر شود
دیوار شیشه‌ای.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند رای، خداوند روزی ده رهنمای. عرض ادب و احترام و درود و مهر فراوان بر یکان یکان و عزیزان دلی که الان همراه و مستمع برنامه‌ای هستند که متعلق به خودشونه. شما برنامه دیوار شیشه‌ای رو میشنوید، برنامه‌ای که موضوعش خیانت هست و در گروه خانواده شبکه محترم سلامت ساخته شده. برنامه‌ای با نگاه پیشگیرانه بر رویکرد مذموم خیانت در روابط بین زوجین، موضوعی که وقتی که اسمش به زبون میاد فکر نمی‌کنم کسی وجود داشته باشه در دنیا که حس خوبی به این کلمه بتونه داشته باشه. اساساً نمیشه، حتی کسانی که خائن هم تلقی میشن در اصطلاح قانونی این قضیه یا در اصطلاح عرفی این قضیه خائن هم حساب میشن، در ارتباط با فعل خودشون احساس سربلندی و سرافرازی نمی‌کنن. امیدم اینه که در یه برنامه‌ای بتونم مفصل یه مقدار به مباحث تئوری و علمی ماجرای روابط خائنانه و روابط بین زوجینی که نهایتاً منتج میشه به خیانت بتونم در ارتباط با علم این قضیه خدمتون عرایزی رو داشته باشم. اما این نکاتی که الان خدمت شما گفته میشه هرگز نماد توجیه پذیری و توجیه کردن خیانت نیست. این عرض من عرض ثابت در اغلب برنامه‌ها که حواسم بوده و یادم بوده گفتم خدمت شما عزیزانم، اصلا توجیه منطقی ندارد خیانت، به هیچ شکلی خیانت را نمیشود توجیه کرد. هرگز این پدیده مذموم قابل این نیست که ما بگیم که خب تو اون کار کردی من این کار کردم یا چون اونطوری شد اینطوری شد، اگر آنگاه بر نمیداره. ولی برنامه دیوار شیشه‌ای قصد داره با شناسایی ریسک فاکتورها یا عوامل خطری که در زندگی ما گاهی با بیتوجهی و اهمال از کنارش رد میشیم، تلنگر و تذکری باشه برای ما که بهتر بتونیم از زندگیمون صیانت بکنیم و اون زندگی مورد نظر رو برای خودمون نگه داریم. دلم میخواد اینجا یه نکته‌ای بگم. بسیاری از روابط بین زوجین، درست‌تر بسیاری از ازدواج‌ها و بسیاری از خیانت‌ها قبل از تاریخ عقد قانونی و عقد رسمی شکل گرفته، یعنی نطفه‌اش جای دیگه‌ای بسته شده. اساساً در خیلی از موارد ما این رو داریم که اصلاً این پرونده آغشته به خیانته. حتی قبل از ازدواج هم شاید اونها رفتار خائنانه‌ای نداشتن، اما به خاطر فقدان اشتراکات تخصصی و به خاطر پایین بودن استانداردهای لازمه روابط بین دو نفر، همواره ما شاهد و ناظر این قضیه بوده و هستیم و خواهیم بود که علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. مثل این میمونه که ما از درب منزلمون خارج بشیم و شیر آب رو باز بذاریم و از خونه خارج شیم. تو اون لحظه هیچ اتفاق بدی نیفتاده، هیچ فاجعه‌ای رخ نداده، ولی ما همون لحظه‌ای که این اقدام رو انجام دادیم و شیر آب رو باز گذاشتیم یا جریان گاز رو فعال کردیم، شاید تو اون لحظه اتفاقی نیفتاده باشه، اما آغاز این فاجعه و آغاز این حادثه از لحظه‌ای بوده که ما داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم. پس جایی دقیقاً ما مواجه با این بیت شعر میشیم که میگه داشتن سر شوریده به پیکر عجب است، دادن سر نه عجب، داشتن سر عجب است. خیلی جاها ما به این نقطه میرسیم که اصلا این زندگی چرا هنوز زمین نخورده، که چه بسا که خورده هنوز صداش در نیامده. حوصله کردید اول برنامه رو با من؟ ازتون یه خواهشی دارم و اونم اینه که برنامه‌ای رو که متعلق به خودتون هست رو همواره حمایت کنید با ارسال فایل هایی که از خودتون هست، در پویاتر شدن این برنامه ما رو همراهی بکنید. بشنویم آنچه که در قسمت قبل گذشته به نظر نمیرسه خیلی نکات زیادی بوده باشه از فرمایشات این شنونده محترممون، اما به اندازه یک برنامه توضیح داشت. بشنویم ببینیم چی بود.
الان سمانم 31 سالمه، تهران زندگی میکنم. من و همسرم 5 سال با هم رفیق بودیم. بعد از مخالفت خانواده ها به هم رسیدیم، یعنی هم خانواده من هم خانواده همسرم، و چون همسرم خیلی دوستش، حتی به خاطر من قید خانواده شده.
خب ما تقریبا فکر میکنم 10-15 ثانیه از این صدا رو ما در جلسه قبل صحبت کردیم، اما فکر میکنم نزدیک 40 دقیقه یک برنامه ضبط شد خدمت شما عزیزانم که دوتا محور رو توش هایلایت یا برجسته تر نشون دادیم و بحث بر سر این بود که اولا مدت دوستی ها خودش کد کلیدهای بسیار تخصصی است برای ما، و اینطوری گفتیم، حالا الان برای عزیزانی که شاید دسترسی به آرشیو ایران صدا نداشته باشند این گونه خیلی کوتاه توضیح میدم، هر چیزی که از اندازه و استاندارد خودش خارج بشه خب دیگه قابل استفاده نیست. مثل آدامسی میمونه که شما وقتی که میجویده از یه جایی به بعد دیگه نه تنها شیرینی نداره، بلکه دقیقا مثل یک شیء پلاستیکی میشه که ما داریم به زور داریم تو دهان خودمون نگهش میداریم. ما به شدت معتقدیم که قبل از ازدواج افراد باید همدیگر رو بشناسن، به شدت معتقدیم که باید استانداردهای رفتاری همدیگر رو تا حد قابل قبولی تشخیص بدن، اما 4 سال، 5 سال، 10 سال، 7 سال، 15 سال، من مراجعه داشتم که 18 سال با هم دوست بودن، حالا دیگه پیدا کنید پرتغال فروش شد. به این تعبیر میخوام این گونه عرض بکنم خدمت شما عزیزانم که ما در قسمت قبل در ارتباط با یه کلیاتی درباره این قضیه گفتیم که از جایی به بعد ما فقط متوجه بلا تکلیفی طرف مقابلمون میشیم در یک رابطه ناکارآمد و سنوات زیادی که چه بسا فقط داره خوش میگذره، ما با هم میریم میایم و عقربه های ساعت هم که به صورت دیوانوار دنبال هم میدوند و ما یه چشم باز میکنیم که به قول معروفی و چشم باز میکنیم تشنه نب عمر به سر رفت و به قول سهراب آب در یک قدمی بود و نمیدانستیم، و چشم باز میکنیم میبینیم که بله چندین سال از عمرمون رو گذاشتیم و در خروجی چه اتفاقی افتاده؟ هیچ. ما یه قسمت درباره این صحبت کردیم، قسمت بعدی در ارتباط با قید خانواده رو زدن و تأکید داشتیم برای این که ازدواجی که بدون حمایت اصولی خانواده ها قرار بگیره و ازدواج هر چقدر هم که اصولی باشه باز هم تأیید والدین در ازدواج ایرانی حرف بسیار زیادی میزنه. من با احتیاط از این درصد استفاده میکنم، تقریبا چیزی نزدیک به 80% از مشکلات روابط خانوادگی و روابط بین زوجین در کشور ما منوط به خانواده هاست. این عدد عدد کمی نیست و شما اگر یه ذره دوربین رو لنزش رو تمیز بکنید و زوم و زوم بک بکنید متوجه میشید که این اختلاف خانواده ها و درصدی که عرض کردم چه رابطه مستقیمی با هم دارد. این دوتا محور، محور جلسه قبل ما بود که اگر توضیحات تکمیلیش رو دوست دارید بشنوید به آرشیو ایران صدا مراجعه بفرمایید و بازشنوایی کنید این فایل رو. در ادامه ببینیم که این عزیزان در حقیقت چه گفتند، اما قبل از ادامه بحثی خواهشی دارم. خواهش همیشگی بنده در این کلاس‌های آموزشی رادیویی این بوده که لطفاً اینها رو به زندگی خودتون تعمیم ندید، قسمت‌های علمیش رو بردارید و هوشمندانه متوجه این باشید که خب خیلی از نکاتی که میشنوید قابل تعمیم به زندگی ما نیست. بشنویم ببینیم ادامه فایل این خانم محترم چی بود.
و تو هیچ مراسمی از خانوادهش حضور نداشتن.
باز هم یک توقف کوتاه. این خانم میگه که خانواده همسرم در هیچ یک از مراسم ما شرکت نکردن. دیروز توی جلسه گفتگویی بودیم و این خانومی این گونه گفت هیچ عروسی، هیچ دختری خوشش نمیاد که با خانواده شوهرش رفت و آمد داشته باشه و من از خدامه که شوهرم با خانوادهش قطع رابطه بکنه و ما راحت زندگی کنیم. اصلا میخوام 300 سال سیاه این خانواده همسرم با ما رفت آمد نکنن، چه بهتر. آقای دکتر قبول دارین خانواده همسر اصلا کلن مشکل دارن و از اینجور عبارتهایی که ایشون به کار می برد. یه نکته بهتون بگم که میتونم گرهش بزنم به جلسه قبل. عرض بنده بر اینه، کسی که در حقیقت خانوادهش رو قطع میکنه یا به روایت تخصصی ریشه هاش رو قطع میکنه، شاید ریشه های اخلاقش رو داره قطع میکنه و متاسفم که این نکته رو در ذهن جوانان این مرز و بوم در برخیاشون میبینم و میشنوم. هستن کسانی که واقعا به خانواده همسر طرفین احترام میذارن، مادر پدر طرف مقابلش رو با احترام میپذیره و شأن و شؤونشون رو رعایت میکنه، اما متاسفانه این طرز تفکر هم طرز تفکر شایع و رایجی هست که خانواده عزیزیان، خانواده ذلیلیان و امثال هم رو متاسفانه خطاب میکنن. یه نکته دوستان خاطرتون باشه، اگر در گروه کسانی هستید که در حال ازدواج هستید و خانواده همسرتون شما را نمیپذیرن یا خانواده خودتون طرف مقابل رو نمیپذیره، از این قطع وابستگی و از این قطع ریشه های عاطفی خوشحال نشید. و اگر خانواده مستمع عرض من هست، خواهش میکنم فرزندانتون رو رها نکنید. لابلای مشکلات زیادی که ما توی زندگیمون داریم، قطع به یقین یه سری اتفاقاتی میفته که بدون مشارکت مؤثر، دلسوزانه و مبتنی بر خردمندی والدین امکان حل و فصل این قضیه وجود نداره. پس اگر کسی ازدواجی رو داره میکنه که اینو حالا در باب خیانت هم عرض بکنم، فرض کنید یه دختری یه پسری دیگه حمایت خانوادهش رو در این ازدواج نداره و این حساب اینطوری مورد تصور ایشون قرار میگیره که من به خاطر تو و به خاطر این ازدواج قید خانواده ام را زده ام. همین این یه صورت حساب تولید میکنه. یه جای اول همین جلسه بود عرض کردم خدمت عزیزانم، بعضی از ازدواج ها از قبل از این که ثبت بشه خیانت توش نوشته شده. کسانی که خانواده ها رو از دست میدن، گویی که ریشه ها و تعلقات و تعهداتشون رو از دست میدن. خواستم این نکترم زمیمه این قسمت از فرمایش این شنونده محترممون بکنم و ادامهش رو با هم بشنویم و ببینیم که خب در ادامه چه اتفاقی میافته.
من نزدیک 2 ساله که مادرم فوت کرده و پدرم ازدواج کرده، من متوجه شدم که خواهرم خیلی اذیت میشه و با همسرم صحبت کردم و یه خونه یه استخابه اجاره کردیم، خواهرم هم بردیم پیش خودمون که 3 سال از خودم کوچیک‌تره.
خب شنونده محترممون اعلام میکنن که با آسمانی شدن مادر محترمشون، خب پدر نیاز به تجدید فراش رو حس کرده در زندگی خودش و زندگی جدیدی رو آغاز کرده و خواهر کوچکتر از ایشون در حقیقت شاید یه جورایی بدون جا و مکان عاطفی بوده و حالا مجبور بودن که با هم زندگی بکنن. این که پدر اون خانواده در حقیقت خواست ازدواج بکنه یا اینکه آیا کار درستی کرده یا نه در دستور کار این جلسه ما نمی گنجه. معمولا یه سری چیزا بر هم سوار هست و یه سری اتفاقات می افته که در نهایت در اون جمع‌بندیه ما به این نتیجه می رسیم که واقعا مقصر واقعی کیه و همینطور یه پله یه پله وقتی برمیگردیم عقب میبینیم که چه داستان در هم تنیده ایست، چه آش شلم شوربایست این داستانی که ما داریم دربارش صحبت میکنیم. حالا فرض کنید یه پدری در شرایطی که دختر مجرد تو خونه داره تصمیم میگیره ازدواج بکنه. خب ما نمیتونیم اون مرد رو الان زیر سوال ببریم که ای مرد دانا یا ای مرد نادان این چه کاری بود که کردی، ولی خب مسلماً یه سری از اتفاقات پیامدهایی رو به دنبال داره. این خانم میگه من خواهرم رو که 3 سال از خودم کوچیک‌تره میارم تو زندگی خودم. بدون اینکه به ادامه بحث رسیده باشیم همینجا بهتون میگم خیلی واضح اگر بخوام بگم حالا در چارچوب شأن برنامه هم قرار بگیره، این که ما هیچ نمیتونیم معتقد باشیم که حالا چون این آدم برادر منه، این پدر منه، این مادر منه، این خواهر منه و امثالهم، اینها مسئولیت تولید نمیکنه. من پرونده های تلخ زیادی رو باهاش کار کردم، چه در درگاه حقوقی، چه در درگاه روانشناسیش، که به زبون آوردنش من فکر میکنم حال دلمون رو بد بکنم. میخوام این رو عرض بکنم، هیچ دلیل محکم پسندی نیست که من یه خونه نمیدونم دو خوابه بگیرم، یه خونه سه خوابه بگیرم، نمیدونم خواهرم از خودم کوچیک‌تره، برادرم از خودم بزرگتره. دقیقاً دیروز یه پرونده مشابهی رو کار میکردم که دو تا برادر با هم زندگی میکردن و برادر کوچیک از برادر بزرگی حمایت میکرده، چون یه مقدار برادر بزرگی از نظر احساسی و عاطفی نابالغ به نظر ایشون میومده. با هم ازدواج کرده بودن، تو یه خونه بودن و یه روز این آقا میاد خونه و داستانهایی رو میبینه که نباید ببینه. حالا اینو برای این گفتم که ما خودمون حدود و ثغور زندگیمون رو باید بشناسیم و یه سری از ورودها در زندگی ما و یه سری از مساحی کردنها، یعنی اندازه گذاریها و نماد گذاریها تو زندگی به معنای مشارکت غیر فعالانه با خانواده نیست. به معنای نیست که ما از خواهرمون بدمون میاد، از برادرمون بدمون میاد یا بهشون اعتماد نداریم، بلکه حواسمون باید به زندگی خودمون باشه، اون موقعیت ها رو بشناسیم تا کمترین آسیب رو انشالله در زندگیمون داشته باشیم و آسیب رو به صفر برسونیم. بفرمایید ببینیم ادامه این ماجرا چی بوده؟
بزرگترین اشتباه در حق خودم اینجا بود که انجام دادم. بعد از گذشت حدود یک سال 8 ماه رفتارهای خیلی عجیبی از همسرم و خواهرم دیدم، ولی اصلا فکرشو نمی‌کردم مثلا با هم دیگه باشم.
بنده فکر میکنم که در ارتباط با سن ازدواج این خانم، در جلسه قبل من حدس میزدم که ایشون باید هولوش 30 سالگی ازدواج کرده باشه. تقریبا به نظرم میرسه که احتمالا ازدواج هولوش 26-27 سالگی باید صورت گرفته باشه، بین 27-28 سالگی باید این ازدواج صورت گرفته باشه و 5 سال رابطه دوستی تقریبا تو 22-23 سالگی این خانم بوده. این رو برای جلسه قبل این بحث گفتم که بدونیم چیه. حالا این خانم میگه من بعد از یک سال 7-8 ماه، نزدیک 20 ماه از رابطه سه نفره اینها زیر سقف مشترک میگذره، تازه من متوجه یه سری از نکات شدم. یه مثالی میخوام براتون بزنم، حالا یه مقدار نماد خودرویی داره ولی سعی میکنم مثال داخل منزل رو هم براش استفاده بکنم. تصور بکنید چرخ خودرویی داره صدا میکنه، یه جیرجیری، یه صدایی از یکی از چرخهای اتومبیل ما میاد. خب ما تو اینجا میتونیم که با دقت این صدا رو دنبال بکنیم و ببریم پیش تعمیرکار و ازش بخوایم که یک بازدید داشته باشه از چرخهای اتومبیل ما. میتونیم صدای ضبط یا صدای رادیوی دستگاهمون رو هم زیاد بکنیم که اون صدا رو نشنویم، یا یه جایی بگیم که ولش کن حالا یه موقع دیگه میبریم این کارو انجام میدیم. از این مثال میخواستم یه نتیجه‌ای بگیرم. ایشون میگه تقریبا بعد از 20 ماه من چیزهایی رو دیدم ولی باور نکردم. یه واقعیتی وجود داره که ما معمولا میبینیم نشانه ها رو، اما به شیوه نابالغانه و چه بسا خوشبینانه‌ای و ساده انگارانه‌ای از بغل همچین مسائلی رد میشیم. بدون تردید نکته ای که این خانم محترم داره دربارش صحبت میکنه از قبلتر نمادهاش در اومده. شما تصور بکنید دو خانم و یک آقا یه زندگی سه نفره رو زیر یک سقف دارن تجربه میکنن. اصلا شما فقط تصور بکنید با هم نشستن فیلم میبینن، با هم نشستن غذا میخورن. همه این غذایا میتونه نمادی برای توسعه صمیمیت بین این افراد باشه. حالا ما یه صمیمیت بالغانه داریم، یه صمیمیت نابالغانه و مغرضانه داریم. این صمیمیت نابالغانه و مغرضانه یعنی چی؟ شما فرض کنید این خانم میگه الان 31 سالشه، یعنی ما با یک دختر خانومی طرف هستیم که 3 سال از این خانم کوچیک‌تر بوده، تقریبا 2 سالم از این پرونده احتمالاً میگذره، 29-26 سالشون بوده، یعنی یه دختر خانومی که مادرش رو از دست داده تو سن 26 سالگی به مدت 20 ماه با یه مذکری که او هم پدر و مادرش رو رها کرده زیر یک سقف دارن زندگی حالا همزیستی مسالمت‌آمیز میکنن. اصلا مشخصه توش چه خبره؟ من واقعا یه جاهایی حیرت میکنم از اینکه چگونه این حجم و این اندازه از اهمال و بیتوجهی میتونه در یک آدم جمع بشه. چگونه نمیبینیم بعضی از ماها، یا چگونه میبینیم و صدای ضبط خودرومون رو زیاد میکنیم که صدای جیرجیر این لاستیک و این چرخ رو نشنویم، و چگونه است وقتی که این اتفاقات میفته تازه انگشت حسرت میگزیم که ای کاش من اون روز این کار رو نکرده بودم. یه اصطلاحی هست میگه اگه اولش به آخرش فکر نکنی، آخرش مجبور میشی به اولش فکر بکنی، و چه بسا که دیگه فایده ای هم نداره. پس اینم مال این برقضی. یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
رادیو سلامت، برنامه با ساختاری متفاوت، نگاهی متفاوت از زاویه متفاوت.
شما از کجا فهمیدید به شما خیانت کرده؟
دیگه اولی دیدم.
دیوار شیشه ای را بشنوید و شنیدن آن را به تمام زوجهایی که میشناسید توصیه کنید. دیوار شیشه ای.
خب دوستان عزیز و هوشیار من، در خیلی از جاهایی که بنده رو میشناسن وقتی که میرم، یا حالا کسانی که این برنامه ها رو از بنده میشنون، گاهی در مقام همدلی و همدردی به من میگن که اینایی که تو داری میگی رو خودت تأثیر نمیذاره، باعث نمیشه ذهن خودت به هم بریزه. به واقع باید عرض بکنم که حتما همینطوره. ما در مواجهه با چنین پرونده هایی، خب ما هم به نوعی بنده و همکارانم هم چه در حوزه علم روانشناسی چه در حوزه علم حقوق، با مواجهه با این پرونده ها خب ما هم آزرده میشیم، ما هم درد رو تصور میکنیم و با این دردها زندگی میکنیم، و اینها واقعا مبتلا به زندگی بشر امروزه و بالاخره از هر چند نفر یک نفر گرفتاری همچین مسائلی هست. اما اینکه با این روی کرد ما این برنامه رو ساخته و بنده به عنوان فقط یک مجری کارشناس روبروی شما عزیزانم قرار میگیرم از طریق امواج رادیویی، با این روی کرد هستیم که واقعا چه بسا یک اندازه‌گیری درست، یک محاسبه بجا از یک حادثه بسیار بسیار ناراحت کننده جلوگیری میکنه. این خانم در قسمتی از فرمایششون اینگونه گفتن: و این بزرگترین خیانتی بود که من در حق خودم کردم، بزرگترین اشتباهی بود که در حق خودم کردم. واقعا اجازه بدید این جمله رو نپذیرم: این بزرگترین اشتباهی نبود که من در حق خودم کردم، این اشتباهیه که من با انجامش به خیلی از آدم‌ها آسیب می‌زنم. قطعا در جلسات بعد ادامه این پرونده رو که بشنویم متوجه میشیم که چه پیامدهایی داشته، ولی همین به صورت زود هنگام عرض بکنم خدمتون، شک نکنید که هر کسی که در این پرونده اسمش میاد گرفتار این آسیب‌ها خواهد شد. پس این جمله رو به عنوان جمله پایانی از این جلسه تقدیم حضور مبارکتون بکنم: یک ساختمان بزرگ برای ویران شدن به یک جرقه کوچک کبریت نیاز داره، یعنی یک جرقه کوچک میتونه یک ساختمان عظیم رو از بین ببره. متوجه و مراقب جرقه های کوچک زندگیمون باشیم. خردمند و سعادتمند باشیم.